إله هجيات خبر الواحد من السنة. خب آقای مظفر می‌فرماید که از روایات قطعا اگر روایت واحد باشه که نمیشه دلیل بر خبر واحد آورد، دور پیش میاد، پس بعد روایت حتما متواتر باشه. مثلا یه جمله اینطوری، این جمله خودش متواتر باشه نداری. پس اگر تواتری وجود داره، تواتر در ظهورات روایته، یعنی مراد جدی از روایت به ای لفظ امکان، به ای قرینه امکان، مرادات جدی روایات رو وقتی ما نگاه میکنیم، یک مراد جدی متواترن در روایات وجود داره، اونم اخذه به خبر واحده که دائره شو باید بحث کنیم. ما دارم تواتر معنوی توضیح میدم، اینا دیگه درایه است. در واقع تواتر معنوی یعنی اشتراک روایات در ظهور، که کسی میتونه تواتر معنوی قبول کنه که حجیت رو به اثارات ظهور بده. اصول لفظیه مرجعشون بشه اثارات ظهور برای اون، به هر لفظی و به هر قرینه ای که باشه اشکال نداره، اما بالاخره ما یک مراد جدی مشترک بین جمیع روایات میبینیم. اون مراد جدی اینه که امام معصوم قبول داشته حجیت خبر واحد رو که باید دائرهش رو مشخص کنه. شیخ قر عاملی در وسائل ادعای تواتر معنوی کرده. نه، معنای این مضمون که خبر واحد حجت است در روایات متواتر. شیخ انصاری هم لقد اجاد در کتاب شریف رسائل و ادعای زیادی از روایات ادعی در این مضمونن، اما قدر متیقن حجت خبر واحد، ادعی در این مضمونن، دوباره برمیگرد به حجت خبر واحد، که توی مجموعه این ادعای روایات، ادعای از روایات، دسته های از روایات، مسئله مشترک قبول حجیت خبر واحد. خب شیخ آقای مظفر اینجا پنج دسته را از شیخ نقل میکنه. دسته اول میفرمایند که به ترتیب جانم
این که
بیم روایات رو ببینیم، خود که حجیت بدیم، خب قابل به حجیت خبر واحد باشیم. بله این کار، بله یعنی در واقع اگر کسی مبانی استنباطش در باب الفاظ درست نباشه، ورودش در این روایات و کار با الفاظ روایات براش سخت میشه در واقع در استنباط. لذا مبانی من الان بر همین برش گردوندن، از عمد اینو گفتن که باید برگرم مبنی اصالات و ظهور. طائفه اولا چیه؟ خب ترتیب کتاب رعایت بشه. طائفه اولایی که شیخ نقل کردن مجموعه روایات باب تعادل تراجی. خب چرا میگیم مجموعه روایات؟ اونایی که قاعده اولی و ثانوی رو در باب تعادل تراجی میخوان معلوم کنن، که قاعده اولی مثلا تساقط یا اخذ به مرجحات، ثم تساقط، ثم تخییر، یا المرجحات ثم تخییر، روایات متعدده ای وجود داره تو اون محیط که اون روایات ضوابطی رو برای باب تعادل تراجی معنا کردن. باب تعادل تراجی یعنی التعارض بین الخبرین. ما تعارض بین دو دلیل قطعی هیچ وقت نداریم، یعنی اگر قرار بود اخبار متواتر و قطعی باشن، تعارض معنا نداشت. پس محیط بحث تعارض و تنافی بین دلیلین محیط خبرهای ظنیه. خب حالا اینجا اگر اخذ به خبر ظنی معتبر نبود، که دیگه اصلا تعارضی پیش نمیومد، چون همین که ظنیه کل حجر فی جنب الجدال، کسی ارزش براش قائل نبود. پس باید ارزشی قائل بشیم برای حجیت خبر واحد و خبر ظنی تا بعد تعارض بین اینها پیش بیاد، یعنی ما قبولشون داشته باشیم لو کلیه و طبعه. حالا تعارض پیش اومد، حالا چه باید بکنیم؟ پس مجموعه اون اخبار قدر متیقن و مبدع شروعشون قبول حجیت خبر واحد و خبر ظنیه. دسته دوم روایاتی که میفرماید ارجاع دادن به احاد از روات، مثل اون علیک با هازل جاله، یا اومد سوال کرد که آقا من خیلی وقتا سوال شرعی دارم شما رو نمیبینم، افا یونس و عبدالرحمن ابن ثقه، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است؟ شیخ قشنگ از اینجا استفاده کرد، اینا رو تو المجزم همینطور خوندید ها، گفت که اینجا در واقع امام راوی فرض گرفته که امام حجت خبر واحد قبول داره، منم به حجت خبر واحد عقد میکنم، فقط حالا میخوام تشخیص مصداقش رو مشخص کنم، آقا این ثقه است یا ثقه نیست. دسته سوم روایاتی که حس و ترغیب و تشویق دارن، دارن درست میگم؟ نه نه، دسته سوم روایاتی که رجوع به فقها و روات رو دادنه، من کان من الفقها حافظا لدین چه چه ف ورج او الى روات احادیثنا، اینا عمومی، ارجاعات عمومی، نه ارجاع به تک به تک، او ارجاع به تک به تک زورش بیشتر از ایناست، چون اون روایت هایی که ارجاع به احاد رواتن مفادشون مفروقن ان بودن حجیت خبر واحده، بحثشون بحثشون رو تشخیص مصداق او آکده در حجیت، ظهورش تأکیدش بیشتره، اینا تکلیفیه فرج او فلل عوام ان یقلدو، اینا تعابیرشون اینطوریه، اونا باز زورشون قوی تر، لذا اینو قشنگش خیلی زیبا اینو دست سوم جدا میکنه حد وسط ها رو، که ارزش حد وسط ها از دست نره.
اینجا که
شخص اون سوال کرده مثلا یونس بن عبدالرحمن، اینجا نمیاد که از شارع زن میره براش مرتبط کنه، بلکه اون براش قطع واسه میشه اگه یونس تخه باشه و بیاد دیگه.
نه نه
نه اون قطع واسه، اون حالا متن رواتون میبینیم اونجا فقه الحدیث روایت مهمه، اصلا یونس عبدالرحمن ثقتون آخذ و انهم عالم دینی، ثقتونه ثقه لغویان ظهور در اطمینان داره، نه یقین نه قطع. حالا انشاءالله برسیم یکم وارد فقه بشیم با تون، من فعلا اینجا چون ادله است و روایات از تو عبدال اصفاد هم همینطور بود، تو قسمت های روایات با تون زیاد کار نمی کردم، برسیم سر فقه، اونجا اگر کار فقهی با هم خواستیم انجام بدیم، تو قسمت فقه و حدیث خیلی حرف داریم با هم دیگه، انشاءالله اونجا محیط بحث اونجاست، الان میخوام اصول بره جلو فعلا، و الا همینجا اگه بخوایم استنباط کنیم بعداً بهتون میگیم این تعدد حد وسط ها بعداً به یک معنا محونه، یعنی خوبه برا ما، آسون کننده راه برا اصل حجت خبر واحد، مصعب و سخت کننده ماجرای موقعی که میخوایم جمع کنیم بین ادله، یعنی میخوایم بگیم آخرش خبر واحد چی حجته، چه محدوده از خبر واحد، اونجا دعوا میشه، باید ظهورات مولوی با ظهورات ارشادی جمع بشن، ببینیم آخرش حد شما مزفر الان آیه نبع رو قبول کرد، آیه نفر رو قبول کرد، الان اینا رو قبول میکنه، بعد اینا خودشون سه چهار دستن، هر کدومشون یه حد وسطه، یه نتیجه میده، بعد باید ببینیم جمع بین اینا خیلی سخت میشه، مسئله جمع بین ادله، جمع عرفی یعنی جمع عقلایی بین حجج کار آسونی نیست، ایتی که بحث تعادل تراجی که بحث تعارض غیر مستقره، حمله از هر برزار که ما زود ازش میگذاریم، میگم هرچی از هره دیگه او مقدمه دیگه، سری میگذاریم ازش، اینطوری نیست، اونجاست که ما باید برگیم سر مسئله دلالت تصوری و تصدیقی، یادتون بیاد تو المجد صفر گرفتمتون، دلالت تصوری چیه، تصدیقی چیه، یه اراده داریم، دو اراده داریم، اراده جدی چیه، ظهور چیه، حجیت ظهور چیه، اینا رو باید تک به تک معلوم کنیم، نشونتون دارم آقای مظفر تو جلد یک چند جا حرفاش جا به جا میشد، معلوم نبود آخرش ظهور حدش چیه، حجیت حدش چیه، مراد جدی چیه، مراد استعمالی چیه، عام چیه، اطلاق چیه، بهتون گفتم شروط دلالت تصدیقی که ما میگیم اینا همون شروط مقدمات حکمت که برای اطلاق میگیم، تا بالاخره اینا مال مقدمات حکمتن که برای اطلاق یا برای خود اصل دلالت تصدیقیه مراد جدی هن، شروط ان یکون فی مقام بیان، ان یکون جادا لا، ان یک ان لا ینسب قرینه علی خلاف مراده و الا کانت الدلاله علی طبق القرینه المنسوبه، اینا شروط بودن تو دلالت تصدیقی، همینا شدن مقدمات حکمت، دخالت قرائن حالیه توی انعقاد ظهور چجوریه، خیلی ما اینجا مثلا سر اعتبار علو و استعلا بود، بهتون گفتم علو از کجا داره میاد، فرق علو و استعلا چیه، علو مکانت آمره، جایگاه عامره. این جایگاه هیچ وقت منفک از امر، استعلا قابل انفکاک است اما علو قابل انفکاک نیست. اینا رو خیلی ما باید محدوده ها رو معلوم کنیم تو جمع بین ادله. لذا اینا رو میذاریم دیگه انشاءالله اگر برسیم یه کار فقهی سر جاش انجام بدیم، بعد اینا رو باید از توی اون کار فقهی استخراج کنیم با هم دیگه. حالا دلیل تمام کنم و گوش میدم. دلیل پس حالا قسمت طائفه سوم رجوع به اخبار آحاده. اینا که گفتم خدا یا اگه کسی بخواد روشون کار کنه خیلی چیزا توش در میاد ها. اینایی که الان داشتم میگفتم اینا هر کدومشون کد تحقیقه. طائفه چهارم طائفه روایاتی است که حث و تشویق به جمع آوری و کتابت و ترویج روایت کرده. طائفه پنجم روایاتی است که ذم کردن کذابین رو، اونایی که دروغگو هستند و کذب می‌بندن به خدا و پیغمبر. خب ببینید این دسته هم توضیح بدید. میگه که اگه قرار بود خبر واحد حجت نباشه، خب کسی که کذب که خبر متواتر نمیشه، اول اینو ما میدونیم خبر کذب متواتر نمیشه، مخالف پیدا میکنه آخرش کذب. بلکه به قول فلاسفه الحرکات القصریه لا تدوم، وقتی یه چیزی خلاف اصل شد دائمی نمیشه، آخر مثال نقد پیدا میکنه، آخر مخالف پیدا میکنه. وقتی چیزی کاذب شد متواتر و دائمی نیست هیچ وقت. حالا پس یه اخبار کذب همه تو هم اخبار ظنیه. اگر حالا اگه قرار باشه که اصلا اصل بر عدم حجیت خبر واحد باشه و خبر ظنی اخذ بشه نشه اخذ کرد به خبر ظنی، خب کذبم بگن کل حجر فی جنب الجدار، چه اثری نداره، چون اصلا قرار نیست به مقسم یعنی اخبار ظنی اخذ بشه که حالا قسمی از اخبار ظنی خبر کذب باشه. وقتی ما به اخبار ظنی از اساس عمل نکردیم، کذبم باشه یا صدقم باشه برای ما تفاوتی. پس امام مفروض گرفته که خبر ظنی مورد عمل و مورد اعتنا هست. حالا تحذیر میده ایاکم والاسد، نرید دنبال خبر کذب، چون قبول داره مقصد عقص میشه یعنی به خبر ظنی عقص میشه. حالا میگه به قسم خبر صدقش عقص کنید نه خبر کذبش، دنبال جلوگیری کنید که خبر کذب به ما بسته نشه. اینا همش توی فضا الا غیر ذالک. ادعای دیگه ادعاهای دیگری هم از این روایات شیخ نقل کردن و نتیجه گرفتن که اینها همشون دلالت بر مفروض بودن حجت خبر واحد میکنه، اما قدر متیقن از اخبار این جمله میشه هم بحث الان که گفتم فقه الحدیث و جمع بین ادله. شیخ میگه قدر متیقن از این اخبار خبر ظنی است که مورد مفید اطمینان باشه. اطمینان بوده برای آقای مظفر آورد، همون اول گفتم این اصل موضوع گرفته، حالا معلوم شد از شیخ بوده. میفرماد که قدر متیقن خبر مفید اطمینانه. بخونی عبارت شما هم دیگه.
قبلا تو حجیت هم انتظاری یا اعتباری گفته بود که لم یتفق ورود امر من الشارع به اتباع لم آراد، اینو الان اینجا قبول میکنه؟
اینجا نگفت امره،
آخرش گفت یعنی از شارع الان روایت رو برد، بعد آیه نبه
امر نداریم، امر نیستن.
آیه نبه چیه تا؟
امر نکرده، قضیه شرطی حجیتش در اومد، نه امر مولوی. نه من تو آیه نبه یه توضیح دادم سر یه قسمتی از عباره، برای همین خوندمش اوتی کرد، با اینکه حالا بعضی خودم خوندمش اوتی کشو خودم خوندم چون یه توضیح دادم، بعد بهتون گفتم بذارتش کنار کتمان و سوال.
آخرش اعتبار شاره
نیمه، اعتبار امر مولوی نبود.
اینه که این
شیخ با مبناش که اینه که حکم وضعی حکم انتظاریه مجبور اینها رو به امر برسونه تا توش حجیت انتظار کنه. ما مزفرم ما به ظاهرش عقص میکنیم، ظاهرش ترخیصه، آقای کارو بکنید خوب میشه از این راه رفت، نه اینکه واجب است از این راه برید. ما وجوب و حرمتی نداریم توی راه، وجوب و حرمت مال معداه، مال واقعه.
پس اون یه تیکر از آین نایی
چی؟
نفی وجوب که
میکنه اصلا تو مقام حکم تکلیفی نیستیم که وجوب جعل کنیم یا نفی کنیم، جعل و حجیت داریم میکنیم. شما هنوز ذهنتون با فضای شیخه که باید همیشه اول حکم تکلیفی بیاد. ایشون میگه اصلا تو مقام جعل وجوب نیستیم، تو مقام جعل حجیتی، مثل فقصر و وجوه کن و عیدیه کن، تو مقام جعل جزئیته. مگه نداریم الان؟ ببین الان شما میگه اگه میخوای نماز بخونی باید رکوع بری، یا این باید رکوع بری امر نیست، امر مولوی که وجوب بده. این اشاره به جزئیت رکوع نسبت به صلاته، نه این که یه امریه که اگر نخوندیم هم برای اقیم الصلاة چوبمون بزنن هم برای امر به رکوع.
اگه به ظهور اقیم ظهورش در امر بودن
چی؟
خدا.
لذا گفتم او بحثی که داریم میکنیم ثمرش مهمه برا ما، او بحثی که داریم میکنیم سر جعل حجیت. اگه گفتیم جعل حجیت مستقیما امکان داره، جعل جزئیت امکان داره، بعد باید کل باب الفاظمون رو دوباره بازخوانی کنیم. اوامر، نواهی، ما الان لوخلیه و طبع از ذهن شاگرد رو تو اوامر و نواهی مستقیم میبردیم سر اوامر تکلیفیه، ناخودآگاه میرفتیم سر وجوب و حرمت و احکام تکلیفی. اگه اینطوری شد گفتیم احکام وضعی قابل جعله، بعد از اول یک کسی بره این درسا کنکاش کنه سیره عقلا رو، عقلا احکام وضعی رو چجور جعل میکنن تو سیستم خودشون، لسان جعل احکام وضعی چیست. اگه کسی گفت از اوامر استفاده میکنن همیشه یا قالب اوقات، بعد اون موقع لسان اوامر الزاما حکم تکلیفی به ما نمیده. اینه که میگیم با سیره عقلا استکشاف بشه. خیلی نکته جدی ها اینه که دارم عرض میکنم. مثلا اگر کسی گفت لسان عقلا در احکام وضعیه، لسان شرطیه، معمولا لسان عقلا شرطیه، قضیه شرطیه. اگر میخوای به فلان کار رو انجام بدی یا به فلان جا برسی، باید فلان کار رو فلان کار رو فلان کار رو انجام بدهی. اگه کسی گفت لسان شرطیه، بعد اون موقع اوامر در قضایای حملیه انصراف به تکلیفی دارن، اما اوامر تو قضایای شرطیه انصراف به وضعیات پیدا میکنن. بعد ما اینو کنکاش کنیم. شیخ خیلی هنرمند بود، شیخ مبناشو بس داره اینکه عوام احکام تکلیف احکام وضعی انتزاعی هن، کل اصولو با این سازمان داره. ما الان روح مباحث الفاظمون سازماندهیش با شیخه در واقع، یعنی روح اصولمون تو فضای سازماندهی شده که قرار اولا حکم تکلیفی بدهد، همه بعد از حکم تکلیفی پاشون بیاد به عرصه. باشه، اما شیخ میخوام بگم حالا بدبختی میده به ما، میگه که شیخ مباحث الفاظ ننوشته چون تولیدات نداشته و اصول عملیه و حجج. قدیمی ها شیخ گفته که مثلا چون قدیمی ها الفاظ خوب گفتن ما هم دیگه نگفتیم. این خبر از یه حرفات و قدم ها. این شیخ بزرگ این کاری که آخود و کل منطبه، این آخودی که عقل مجرد بود عقل منفصل بود، این آخود به طبع شیخ این روح تمام فرمایشات. این کار ندارم به جزئیات، مثلا ما ایتیکت، نه آقای شیخ ما ایتیکت رو با تو نیستیم، تک به تک میزنیم، نقد میکنیم، فلانی اینو گفت فلانی اینو گفت، انا اقول باشه انت تقول، بالاخره نعمه ما تقول، خیلی هم خوب بود. اما روح ماجرا تهش میشه حرف شیخ آخر. شیخ سازماندهی کرد همه احکام رو برد سر تکلیفیات ابتدا، بعد از تو تکلیفیات احکام بعدی انتزاع شد. ما روح مباحث الفاظمون از اول که میخوندیم سبقه ذهنیمون سبقه تکلیفیه، موضوع له وجوبه یا وجوب مورد انصراف است یا به دلالت عقلیه وجوب انتزاع می شود. تهش فل اوامر لو خلیه و تبعها تدل علل وجوب. خوش شد حرف شیخ. حالا تو با شیخ مخالفت کردی سر این که وجوب تو موضوع له یا توی مستعمل فیه یا لا فی الموضوع و لا فی المستعمل بل من مقدمات الاستعمار، قبول، نه عبارت مزفر، نه عبارت آخون. اما تهش آخرش همون فکره، یعنی تو وقتی میخوای بری تو لسان ادله بحث کنی، لسان ادله باید اوامرت وجوب بت بدن به خاطر سازمان اصولی. بعد از یه طرف میای اینجا میایستی میگه حجیت اعتباریه مستقیم قابل جعل انتزاعی نیست. خب باشه اگه قابل جعل، بعد بگی زبان شناسیشو درست کنی دفعه بعد، ببین تو زبان شناسی چجوری میتونی حجیت جعل کنی. اینا رو بحث نکردیم ما تو الفاظ، هیچ بحثی نکردیم در موردش.
اگر که ما دایی رو اینجا بکشیم وسط فرق نمی‌کنه آقا.
چرا؟ ها همون دایی آفرین. مثلا یکی از بحث‌های اصلی رستنگاه این بحث ما با سرکار همون بحث داییه. دایی از ام تهدید بود، تعجیز بود. مثلا ما اونو نمی‌رسیدیم بهش. تو هاش تو خاتمه بحث می‌کردیم. من از الموجز اینو پررنگ کردم تو ذهنتون. سر مراحل فاعل بالقصد و اینها. این یکی از نکات کلیدی ماست. حالا نقطه 180 درجه مقابل ما کسانی که میگن باب الفاظ ثمر نداره حذفش کنیم از این موضوع. دیگه وا اسفاه من خجلتی و افتضاح. وا لهوا من سوء عملی و اجتراحی. اسألك يا غافر الذنب الكبير من البديهي ان لا يصح الاستدلال على حجيه خبر الواحد درست
از ما یه سوال کوچولو بپرسم. حالا که عمل نداریم ترخیص شد، پس نباید حرف ناینی رو بزنیم که شد.
پس دیگه باید این حرفا بزنیم. آماده بشیم برای شهر.
حالا که گفتیم آخرش عمل نداریم ترخیص، یعنی یه نوع ترخیص داریم. پس نباید حرف ناینی رو بزنیم که بگیم عمل که اون بعد القا احتمال خلاف بکنه و اینها همش تو اون فضا نیست.
چرا؟ همش تو اون فضا.
وقتی که شما میگه امر نداریم اون چی میگه؟ میگه که امر میاد، میگیم که اون 30% هیچی.
حالا که امر نداریم چی میشه؟
خب الان این شما میگه ترخیص الان. آقای مظفر میگه امر این دوتا هم نمیسازه.
تا دو صفحه سه صفحه دیگه آقای مظفر سیرا و قلار که میخواد توضیح بده، یه عبارتی از ناهین میاره دوباره اونجا برگرد سر همیتی که ایده. اینا اجزاء فکر اصولی ما. من تو این دو سه سال تونستم مفردات و اصول رو به شما یاد بدم. یعنی تیکه تیکه های نظریات. الان باید زحمت بکشید، فکر کنید، بین اینها ارتباطات رو معلوم کنید، ببینید کدوم یکی از اینها قابل پیوند با بقیه نیست. ذهنتون باید این کار رو بکنه، باید خودتونم زحمت بکشید اینجا. باید گروه های مباحثاتی تحقیقاتی بذارید، وقتی تعطیلات میشه بشینید با هم شروع کنید بحث کردن. اجزاء این مباحثی رو که یاد گرفتید بیارید رو کاغذ، بعد بگید این 10 تا با هم میسازه، این یکی با او دهتا نمیسازه، این باره کنار. بعد صدر و ذیل و اصول با هم جور در بیاد. من البدیهی
میشه این کارم
میشه
نظارت داشته
باشه میشم.
خب عملا اینجوری
نمیشه. من که تا اینجا شو و اینجا باشه بلد نیستم، اینجا باشه باید باید خیلی کسی دیگه یاد بگیر.
تمام
درست اصول به همون جا اعتماد درست کنید تا برسیم به اونجا. اگه اینا درست نکنیم
یک بقوله شما یک کیلو میوه داریم
در بدیش
کنید بعد
انجام بدید. اونش هم خدا درست میکنه، اونش هم همون کسی که اینجا آورده اون بقیهش هم درست میکنه. من البدیهی انه لا یسه الاستدلال علی حجیت خبر الواحد. به نفس خبر الواحد واضح هست که نمیشه حجیت خبر واحد با خبر واحد اثبات کرد. فانه دور ظاهر و دور آشکار بل لابد مونده بل لابد ان تكون الاخبار المستدل بالاخبها علی حجیت الخبر معلومت از صدور من المعصومین اما به تواتر و به قینت قدیه. با واحد نمیشه بر واحد استدلال کرد، باید قطعی باشه که بر خبر واحد بشه برشت بشه. ولا شک فی انه لیس فی ایدینا من الاخبار ما هو متواتر بلفظه فی هذا المسند. ما خبر متواتر لفظی نداریم. انما کل ما قیل هو متواتر الاخبار معنا فی حجیت خبر واحد. اون چیزی که داریم تواتر معنویه دیگه. الان من یه اشاره کردم تواتر معنوی مبنا میخواد. اذا کان البته اون مقدر متیقنش این اذا کان ثقتا معتمنا فی الروایه کما رآه الشیخ الخور صاحب الوسائل قدس الله سره و هذه دعوا غیر بعیده. اینم بعید نیست، ما هم قبول داریم. فان المتتبع یکاد یقطع جازما به تواتر الاخبار فی هذا المعنا. اگر تتبع کنیم جزم میکنیم تواتر وجود داره. بل هي بالفعل متواتره لا ينبغي ان يعتري فيها الريب للمنصف. شکی برای آدم منصف ایجاد نمیشه که تواتر وجود داره. فقط ذکر الشيخ الانصاري قدس الله نفسه خب سواء من الاخبار و نحن اشرنا في ما سلف الى هذه القضيه. آقای يحصل درسته؟ یحصل و بنزمام بعضها الى بعضه. العلم حجیت خبر الواحد ثقت المأمون من الکذب الشریعه حاصل می شود از انضمام بعضی از این اخبار به بعضی دیگه یقین به حجیت خبر واحد ثقه مأمون است که و ان هذا نکته دوم ان هذا امر مفروغ عن ادعاء البه صلوات الله علیه و نحن نشیر الى فَنَحْنُ نُشِيرُ إِلَى هَذِهِ الطَّوَائِفِ عَلَى الْإِجْمَالِ ما اجمالاً این چند تا از طوائف این اخبار رو بگیم و عَلَى الْطَالِبِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَسَائِلِ باب قضا یا رسائل شیخ انصاری یا حجیت الخبر الطائفة الأولى ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ بالمرجحات فالأعدل والأصدق والمشهور ثم التخير عند التساوي وسيأتي ذكر بعض این روايات في باب التعادل والتراجيح خب حالا که من چجوری استدلال میکنی؟ لولا ان خبر الواحد ثقته حجتون لما کان معنا لفرض تعارض بین الخبره معنا نبود تعارض و تعارض بین قطعیات که نداری تعارض مال زنونه مال خبر زنیه ولا معنا لترجیب المرجحات و تأخیر عند عدم المرجح اینا همه در فضاییه که ما میخوایم به زنون عقص کنیم حالا کدوم یکی را عقص کنیم از طائفه ثانیه همینجا مراجعه کنید به اون صفحه اول که بحث تعادل تراجی از آیه سبحانی که عند المحققین قاعده اولی تساقطه چرا ببینیدش یادتون بیاد خوب از طائفه ثانیه ما ورد فی ارجاع آحاد الروات الى آحاد اصحاب الائمه رواتو به اصحاب ارجاع دادن علاوه یظهر فی عدم الفرق بین الارجاع بین الفتوا و الروایه تازه این ارجاع باب اشتباه تقلید هم درست میکنه علاوه بر باب روایت رو مثل ارجاعه علیه السلام الى زرارت ابن اعیون و قوله اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس یشیر جالس کی یشیر بذلک الى زراره فمثل قوله لما قال له عبدالعزیز بن مهتدی که ربما احتاج و لست و القاسی کل وقت من احتیاج به سؤال شرعی دارم اما شما را ملاقات نمی کنند افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انهم عالم دینی قال نعم قال الشیخ الاعظم و ظاهر هذه الروایه ان قبول قول الثقه کان امرا مفروغا عن عند الراوی فسأل عن وثاقة یونس لیرتب على این وثاقة یونس احسن معالمه الى غیر ذلك من الروایات التي تنسق على هذا المضمون نسق ریخته شدن و قالب گیری کردن تنسق و علا حاضر مضمون قالب گیریشون به این نحوه قالب گیریشون یعنی ظهور روایات یعنی با هر تعبیری هم که بیان بشه اما ظهور روایت نهایتا مراد جدی که برای ما آشکار میکنه اینی که امام مفروغان ان بوده براش مسئله حجیت خبر واحد از طائفه ثالثه ما دل علا وجوب رجوع الروات وجوب رجوع الروات این تیکه وای مزفره که تا شما که گفتی امر وجود نداره اینجا باید بهش بگیم فصل قولهی و ان الحوادث الواقع از فرج او فیها الروات احادیثنا فرج او امره بعد شما جواب بهش میدی تا او جواب میتونه بهش بگیم فانهم حجتی علیکم ادامه روایت و انا حجت الله علیه الا ما شاء الله من الروایات فی امثال هذا المعنى همینایی که گفتیم تنشین بشه از طائفه الرابعه ما دل علی الترغیب فی الروایه تذکر بهتون میدم اگر میخواید مجتهد بشید باید این کار فکری که عرض کردم شروع کنید ببینید یه روزی میاد پشیمون میشید ها الان به مقدار زیادی مفاهیم و اصولی دم دست شما هست اگر این سازماندهی ذهن اصولیتون رو الان انجام ندید کشکول میمونید دیگه یعنی از هر دری سخنی هر جا رو هر پوشهی رو که کلیک کنن اطلاعاتش میریزه بیرون خبر واحد یه مش اطلاعات داری مسئله حجیه یه مش اطلاعات داری جعل امارات یه نوع اطلاعات داری اما دستبندی اینها و سازماندهی اینها و یک نظام منسجم تو اینا تولید کردن این کار مهمیه دوستا این کار شما باید تا آخر امسال تو اصول فقه انجام بدید که بعد وقتی وارد رسائل و کفایه میشید دیگه با اطلاعات متراکم وارد نشید با یک نظام اصولی یعنی شما که نه جمع میکنید بین اطلاعات و اصولتون تو الموجز و اصول فقه، یه مبنا برای خودتون عقد میکنید، اینو میکنید اصل، بعد بقیه میشن حاشیه ای. اینطور باید کار انجام بدید. شروع کنید الان مثلا همینایی که الان من عرض کردم، الان چجوری شما ناخودآگاه خودتون بین اطلاعاتتون مقایسه میکنید؟ یعنی همین الان وقتی من عبارت میخونم، چجوری یه کسی میگه آقا ای با اون میسازه یا او با این میسازه؟ یعنی این مقایسه وجود داره. اصل اینکه این جرقه برای شما زده شده شما میتونید کارو کنید هست، فقط باید وقت بذارید برای کار. این کارم دیگه بی‌متنه، یعنی شما الان متن رو بلدید، حرفا رو هم بلدید، اما باید الان شما اول بتونید، اینکه هی بتون میگم تقریریات بگیرید بنویسید، شما الان باید بتونید تقریراتی رو که از درس ها نوشتید و جمع‌بندی کردید، اول سرچ موضوعی کنید، جستجوی موضوعی کنید، موضوع حجیت، هر چی اطلاعات دارید اینا رو جدا کنید، موضوع چیه، هر چی دارید جدا کنید، موضوعات رو جدا کنید، بعد جلوگاه ها و خواستگاه های اصلی رو پیدا کنید، اینا رو به هم وصل کنید، بعد ببینید این اتصال بین این مثلا شما الان خواستگاه، یکی از خواستگاه اصلی بحث ظهوره، شما میدونید مبناتون اساسات ظهوره، نه موضوع اون، بلدید دیگه، اینو اصل رو به استعمال و انتقال و ظهور میدید، نه به وضع. این مبنا رو دارید، یه سری مبانی اصلی دارید، این مبانی رو به هم وصل میکنید، بعد باید ببینید از این مبانی که به هم وصل کردید نتیجه منطقی این مبانی تو اوامر چیه، تو نواهی چیه، توی مقدمه واجب چیه، توی حجیت چیه، توی اصول عملیه مبانی ثمراتشو در بیارید. بعد اونجا هم تو هر کدوم از این ابواب اطلاعات زیادی دارید، خود این مبانی کلیدی معلوم میکنه که کدوم یکی اصحه. این میشه یه زنجیره نظام فکری برای شما، این کارو میتونید انجام بدید، اما اگرم انجام ندید دیگه وقتش میگذره. وقتی هم انجام دادید این کارو، باید سریع یه کار فقهی شروع کنید برای 6-7 ماه تا یه ملکه برای شما واقعا بالفعل بشه دیگه. وقتی این کارو کردید دیگه شما فقه استدلالی و چگونگی به کارگیری اندیشی اصول تو فقه بلدی دیگه، حالا هر چقدر بیشتر کار بکنید دیگه غرض حاصله. غرض یعنی این که من بلدم اصول رو در فقه اعمال کنم، بلدم استنباط کنم، استنباط کردن رو یاد گرفتم. بله ممکنه الان من تو استنباطم نیاز به آچار 16 پیدا کنم ندارم، با برم آچار 16 رو تحصیل کنم، ملکه این که بلدم این پیچه رو باز کنم درست میشه برام، یاد میگیرم چه کار باید بکنم. اما حالا دیگه برم 10 سال اصول تدریس کنم، تحقیق کنم، بیشتر بشه، لغت رجال کار کنم، تحقیق کنم، لا. اما اصلش دیگه راه میفته انشاءالله. یعنی این مقدار عمری که گذاشتید تلف نمیشه، این مقدار عمری که گذاشتید کار کردید اینا به کارگیری میشه انشاءالله. الطائفة الرابعة ما دل على الترغيب في الرواية والحث على الرواية كتابة الرواية إبلاغ الرواية مثل الحديث النبوي المستفيض بل المتواتر حضرت فرمود من حفظ على أمتي 40 حديثا فأسخ الله فقيها عالما يوم القيامة كالذي لأجله صنف كثير من العلماء الأربعينيات یا مثل قوله للراوی، به راوی امام فرمود اکتب و بص علمک فی بنی عمک، علمت رو در فامیلت در بنی اعمامت نشر بده، فانه یأتی زمان و هر جن لا یأنسون الا بکتبه. زمانی میاد که امام نیست، وقتی امام نیست تنها مایه انس متدینین روایات اهل بیت الا غیر ذلک من الاحادیث، که اینا احادیث کتاب الغیبه. الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليه، ذم كذب بر اهل بیت و تحذير من الكذابين عليه، حذر کرد، حذر داده، ترسونده. خب استدلال، لو لم يكن الاخذ باخبار الاحاد امرا معروفا بين المسلمين، اگر اخذ با اخبار الاحاد امر معروف نبود، لما كان مجال للكذب عليه، لما كان مورد للخوف من الكذب عليه، ولد تحذیره من الکذابین، ترسی هم وجود نباشت از دروغ گویی و دروغ بستن به حضرات معصومین. لانه لا اثر للکذب لو کان خبر الواحد على كل حال غیر مقبول عند المسلمین، چون اثری نداشت خبر دروغ. گفتم به خاطر اینکه خبر دروغ متواتر که نیست که دارای اثر باشه.
ولی میتونه یه احتمالی رو چیزی رو مردم مثلا اینو داره ضعیف کنه.
اثر بسونه. اگر اهل بیت سیره عقلاییشون بر این بود و سیره جامعه اسلامی بر این بود که به خبر واحد کسی عمل نکنه. اعتنا نمیشود. قال الشيخ الاعظم بعد نقله لهذه الطوائف من الاخبار شيخ فهم بعد آقای مظفر میگه واخو شیخ علی حق فی ما قال. شیخ درست هم میگه که الا غیر ذلک من الاخبار التي يستفاد من مجموعه ها رضا الائمه بالعمل بالخبر و ان لم يفد الخبر القد فقد ادعى في الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بالخبر الثقه. آقای مظفر گفت واخو علی حق ها قبولش کرده. چیو قبول کرده؟ الا ان القدر المتيقن من الاخبار هو خبر الثقه الذي يضعف فيه احتمال الكذب تضعیف شده باشد احتمال کذب من قبل العقلاء. فاعل يضعف کی بوده که الان مجهول خوندیم و نیاوردیمش؟ فاعلش خود عقلاء، یعنی يضعفون تضعیف میکنن يقبحون کسی را که اعتنای به احتمال خلاف داشته باشه. علاوه لا یعتنی به العقل و یقبحون التوقف فی لاجل ذلک الاحتمال بخاطر احتمال خطا کما دل علیه الفاظ الثقه المأمون الصادق و غیرها الوارده فی الاخبار المتقدمه. خب آقای مظفر میگه وهیه این الفاظ منصرف و اطلاق غیر اخبار، غیر این اخباری که اینها توشه. ما یه سری اخبار مطلق هم داریم که حجیت خبر و ثقه رو مطلقا اثبات میکنه، اما کلمه ثقه و معمول که در بعضی اومده مقید اونهاست و مانع انعقاد اطلاق میشه. پس قدر مطلق از کل اخبار این چنینه. صلی الله علی محمد.